ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. کاروان خودروهای رهبران داعش هدف حمله هوایی قرار گرفت. همه پرسی کاتالونیا امروز برگزار می شود. مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای از امروز یکشنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون فرستاده ویژه اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. دو طرف برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نزدیک به دو هفته فرصت دارند. هدف اصلی این مذاکرات محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در برابر پایان دادن به تحریم ایران است. بر اساس توافق اولیه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که به توافق ژنو معروف شد، ایران با محدودیت موقت برای غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرد و در عوض بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند. این توافق در روز 3 آذر ماه به پایان می‌رسد. یک مقام آگاه وزارت دفاع آمریکا روز شنبه اعلام کرد که جت‌های جنگی ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش به خودروی حامل رهبران این گروه در اطراف شهر موصل حمله کردند. گفته می شود که ممکن است ابوبکر البغدادی رهبر داعش نیز در یکی از این خودروها بوده باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله در ساعات پایانی روز جمعه کاروان خودروهای داعش را هدف گرفته و طی آن 10 خودروی زرهی نیز نابود شده است. این مقام آگاه که نخواسته نامش فاش شود میگوید هنوز روشن نیست که آیا ابوبکر البغدادی رهبر اصلی داعش در میان این رهبران بوده است یا خیر. اهالی کاتالونیا امروز یک شنبه در همه پرسی استقلال این منطقه از اسپانیا شرکت می کنند. دولت اسپانیا این همه پرسی را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا از مردم کاتالونیا خواسته است تا به گفته او بر سر عقل بیایند و مجدداً با دولت اسپانیا وارد گفتگو شوند. منطقه کاتالونیا در شرق و شمال شرق اسپانیا 7.5 میلیون نفر جمعیت دارد و ثروتمندترین منطقه اسپانیا به شمار می رود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که مدافعان کرد سوریه توانستند روز شنبه در جریان درگیری‌ها در شهر کوبانی شماری از نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش را در بخش‌هایی از این شهر به عقب برانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در جریان این درگیری‌ها 13 تن از اعضای داعش و 6 تن از کردهای مبارز کشته شدند. مبارزان کرد در تلاشند تا بخش‌های بیشتری را از داعش پس بگیرند و به سمت مرکز شهر پیشروی کنند. ادریس نسان از مقام‌های ارشد کرد می‌گوید که مدافعان در روزهای آینده بخش‌های بیشتری از کوبانی را از داعش پس خواهند گرفت. رشته انفجارهای روز شنبه در بغداد پایتخت عراق به گفته مقام‌های پزشکی این کشور دست کم 33 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 خودروی بمبگذاری شده در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد منفجر شدند و انفجارهای دیگری نیز در شهرک صدر در شمال پایتخت صورت گرفته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. این انفجارها یک روز پس از تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر به عراق صورت می‌گیرد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید دولت به آزادی مسئولانه رسانه‌ها در چارچوب قانون عمیقا اعتقاد دارد. به روز شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در تهران، استقلال مطبوعات و انتشار اخبار با رعایت چارچوب‌های قانونی، عرفی، اخلاقی و پرهیز از دروغ، شایعه و فرافکنی را آزادی مسئولانه رسانه‌ها توصیف کرد. وزیر ارشاد ایران در حالی این سخنان را میگوید که مدافعان حقوق بشر از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی بارها از وضعیت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در ایران انتقاد کردند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به بازپخش برنامه دیدگاه‌ها از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه. دادگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پرهیز مجلس ایران از دادن رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی، گزینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پر کردن کرسی وزارت علوم در پایان هفته اول این ماه، به باور شماری از آگاهان سیاسی اوج مخالفت قوه مقننه را با دولت به نمایش گذاشت، به ویژه که در برابر بسیج 160 نماینده مخالف گزینه دولت، دولت توانست تنها نظر 79 نماینده را به نفع خود جلب کند. یعنی شمار نمایندگان مخالف گزینه پیشنهادی حسن روحانی بیش از دو برابر نمایندگان موافق با این گزینه بود. به علاوه اینکه وزیر علوم پیشنهادی دولت به رغم حضور آقای روحانی در جلسه رأی‌گیری مجلس در دفاع از او رد شد. این رویداد در کنار استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم سابق دولت روحانی و دادن کارت زردهای پیاپی به دیگر وزیران در یک سال و اندی که از آغاز کار دولت حسن روحانی می‌گذرد، این گمان را در برخی از محافل سیاسی ایران برانگیخته که مجلس اصطلاحاً شمشیر را از رو برای دولت بسته است. به نظر برخی از تحلیلگران حامی گرایش معروف به اعتدالگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران، مجلس اینک به فعالترین نهاد حکومتی مخالف دولت بدل شده. از سوی دیگر، به گفته برخی از قلمزنان جناح اصولگرای نظام، سرنوشت رویارویی دولت و مجلس در انتخابات دهمین دوره مجلس رقم خواهد خورد، انتخاباتی که در اسفند سال آینده برگزار خواهد شد. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی کشمکش های دولت و مجلس پرداختند و اینکه چشمانداز این رویارویی تا انتخابات آینده مجلس چگونه میتواند ترسیم شود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی در برلن، اسماعیل گرامی مقدم نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی معروف به مجلس اصلاحات در کوالالامپور و تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای مهرابی، به گفته برخی از ناظران سیاسی، ریاست مجلس و رئیس جمهور همسو هستند و به رغم این میزان استکاک دولت و مجلس در این حد که میبینیم، آیا کارنامه علی لاریجانی و سفارهی جناها مثلا در مجلس پنجم بر این فرضیه صحه میذاره یا نه؟
روابط دولت و مجلس حتی در قیاس با مجلس پنجم و دولت آقای خاتمی که آقای ناطق نوری رقیب آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بودن، روابط مناسبی نیست و میشه گفت روابط مجلس پنجم با دولت آقای خاتمی روابط مناسبتری بوده. از سوی دیگه هر چقدر آقای روحانی سعی میکنن با مجلس تعامل داشته باشن، در نهایت مجلس بنای همراهی نداره. شاید دلیل این هم باشه که مجلس نهم از شرایط معادلات سیاسی خارج شده و بیشتر اون چیزی که در مجلس حکم فرماست معادلات امنیتی هست. یعنی در مجالس گذشته اگر دولت با فراکسیون اکثریت مجلس یا هیئت رئیسه مجلس به توافقی میرسید، اون توافق در نهایت اجرایی میشد، ولی در موارد متعددی ما میبینیم که دولت با آقای لاریجانی و فراکسیون اکثریت تعامل میکنه اما نتیجه چیز دیگری در میاد و در لحظات آخر اتفاقاتی رخ میده، مانند پخش شبنامه یا به اصطلاح استناد به پرونده های امنیتی، که اینها نشون میده که در حال حاضر مجلس نهم بخشیش از خارج از مجلس اداره میشه و به جای معادلات سیاسی معادلات امنیتی برای مجلس حکم فرما شده.
آقای گرامی مقدم، به نظر شما که خودتون هم نماینده مجلس بودین قبلا و هم از حامیان دولت حسن روحانی به شمار میاین، حجم مخالفت‌هایی که مجلس با دولت میکنه قابل پیش‌بینی بوده یا براتون تعجب برانگیز بوده تا حدی؟
ببینید، اولا من هم معتقد هستم که خب واقعیتش سطح اختلافات بسیار زیاد هستش و واقعا قابل فهم نیست. در مجلس پنجم هم که من در اونجا پارلمانی وزارت کشور بودم، واقعیت این بود که خب اونجا کاریزمایی که آقای ناطق نوری داشتن احاطه داشت بر این مؤلفه هایی که اثرپذیری دارن در مجلس که آقای مهرابی اشاره کردند وجود نداشت و آقای ناطق جمع و جور میکرد و تعامل خوبی داشت. من در این قضایا در حقیقت سه تا نکته رو، یکی مؤلفه‌های خارج رو و یکی بحث خود تیم پارلمانی آقای روحانی مهمه. به هر حال از دو زاویه اینها دو تا گل خورد، دولت گلای خیلی محکمی هم خورد. خب این نشون میده که باید پارلمانی خیلی تقویت بشه بیشتر. سومین نکته هم این هستش که واقعا یه خود به عنوان یه ناظر اگر نگاه کنیم، اون وقت حتما اینو تایید میکنیم که درست که این ضعف ها در دولت بود، اما اون وقت هم تیم 30-40 نفره پایداری در مجلس انصافا خوب سامان میدن و سازمان میدن آرا رو و اجازه نمیدن که به هر حال اقدامی که میکنن در استیزا یا عدم رای دادن توش خلایی به وجود بیاد. این هم یه نکته ای هستش که به نظرم ایست که خیلی مؤثر هستش و نیازمند دولت که در حقیقت تیم پارلمانی قوی رو تدارک ببینه، برای اینکه رقیبش در مجلس نهم واقعیتش با توجه به اون که یه کاریزمایی در هیئت رئیسه وجود نداره یا آقای لاریجانی به دلیل مسائلی که از خارج مجلس تحمیل میشه نمیتونه اونها رو جهتدار بکنه در جهت دولت، به نظر میرسه که بایستی قوی تر از این در برنامه‌های آتی انتخاباتی کار بکنن.
آقای رحمانی، الان به نظر شما شدت مخالفت مجلس با دولت در نقطه اوجشه یا از این هم ممکنه که شدیدتر بشه؟ ببینید، رضا سراج رئیس پژوهشکده آبان و رئیس سابق بسیج دانشجویی در مقاله بر روی خروجی خبرگزاری فارس از جمله نوشته جریان سازی هایی داره میشه برای به حاشیه راندن اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس و خبرگان رهبری و تمرکز بر ماجرای اسید پاشی های اصفهان رو مقایسه کرده با رویدادهای سال 88. نقل به مضمون پیامد این نوع نگاه برای مناسبات آینده مجلس و دولت تا انتخابات آینده مجلس چی میتونه باشه؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید. به نظر من مجلس نهم در هر شکل، این راست سنتی هم که آقای لاریجانی رئیسش میدونه که مجلسی نخواهد بود چون اینا شانس خواهند داشت. یعنی یه جای جناح راست افراطی و راست سنتی در روی نتیجه انتخابات مجلس نهم با هم هماهنگن که به نفع شاه نخواهد بود، حتی اگه نیروهای درجه 2-3 اجتماعی مدنی و اصلاح صلاحیت تایید صلاحیت بشن. و همین خاطر امکان کشمکش مجلس بالا میره. ولی یک نکته در نظر داشته باشید، برنامه آقای باهنر تو مصاحبهش هم گفته بود به عنوان نایب رئیس مجلس کنترل دولت روحانی اونجور که میخواهن، با توجه به بوروکرات بودن آقای روحانی این برنامه رو دارن، ولی کشمکش مجلس با دولت بالاتر خواهد رفت، چون اینا معتقد هستن که آقای روحانی سکوی پرش که جریان دیگه ای هست، تحلیل آقای سراج با اون سابقه مشخصی که داشته دقیقاً داره یک همسویی ایجاد میکنه که این کشمکش بالا بره یا آقای روحانی کاملا تحت کنترل دارد در اون موقع جامعه مدنی رو به اصطلاح ناامید کنن از آقای روحانی که رأی نده. دقت بکنید، اینا الان نیاز دارن که مردم در انتخابات رأی ندن دیگه یه مدتی، و این در تحلیل آقای سراج هست. اگر آقای روحانی خیلی آرام و خیلی بوروکراتیک عمل کنه، جامعه مدنی ازش ناامید میشه، چون این بار مسئله اسید پاچی برخلاف دولت اصلاحات حمله به جامعه سیاسی نیست، حمله به جامعه مدنی است. یعنی کسانی که میدونن با رأی سرنوشت جناح راست افراطی، همونجوری که آقا میگه، و راست سنتی و اصولگرایان را به حاشیه ببرن. اینجاست که در همون تحلیل آقای سراج یک برنامه هجومی تدارک دیده شده. جبهه پایداری سامان میده، ولی آقای لاریجانی هم نشان داد به هیچ وجه همراه قوی نیستش با آقای روحانی، مگر در موارد خاص و در مواردی که بین به طرف آزادی سیاسی به طرف آزادی مدنی بریم به شدت مقاومت میکنن در برابر دولت آقای روحانی، و پس انتظار کشمکش وجود داره و بستگی البته به عملکرد دولت هم داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهرابی، هم برخی منتقدان اصولگرای دولت و هم بعضی خیرخواهان رئیس جمهور بر این باورند که دولت در خنثی کردن تلاش‌های پیگیر مخالفانش در مجلس میتونسته بهتر از این عمل کنه، اما نکرده. الان نمونهش رو دیدید، آقای اسماعیل گرامی مقدم همینو گفتن. ولی دولت چه کار میتونسته بکنه که نکرده؟
خود آقای روحانی و تیم پارلمانیشون مانند آقای انصاری که رئیس فراکسیون اقلیت مجلس پنجم بودن، تجربه فعالیت در مجالس اقلیت رو دارن و معمولا در این گونه موارد همکاری دولت با نمایندگان فراکسیون اقلیت و اون تعبیری که به تعبیر یارگیری در مجلس ازش استفاده میشه در مواقع مشخص میتونه کمک بکنه به دولت. و همونطور که دولت آقای خاتمی با همکاری فراکسیون اقلیت مجلس تونست استیضاح آقای مهاجرانی رو با اون حجم فشارها در اون دوره منتفی بکنه، ولی از ابتدای دولت انتقاداتی بر این مطرح هست که روابط تیم پارلمانی دولت با نمایندگان مجلس روابط مناسبی نبوده و به جز الله خدا آقای انصاری برخی از مدیران کل و معاونان پارلمانی دولت احساس میشه که با وجود اینکه سابقه پارلمانی دارن ولی در نهایت در رایزنی ها با نمایندگان ضعیف عمل میکنن.
آقای مهرابی ولی آقای رحمانی میگن که حتی آقای لاریجانی که به نظر میامد که همسو باشه با دولت، نشون داده که در مواردی که به آزادی ها ربط پیدا میکنه همسویی نشون نمیده و تنش ها به همین دلیل بالا میگیره. در برابر این نوع نگاه آقای رحمانی شما چی فکر میکنی؟
به هر حال آقای لاریجانی هم معمولا تلاش میکنن که اون به تعبیر رایج بازی خودشون رو پیش ببرن و ایشون هم خیلی سعی دارن که نشون بدن که به هر حال یک بازی مستقلی رو از جناح اصولگرا پیش میبرن، ولی در نهایت در خیلی از موارد ایشون هم طبیعتا در ساختار همون جبهه اصولگرایی عمل میکنن. در این میان تنها راهی که برای دولت باقی میمونه اینه که بتونه در مجلس آینده حداقل یک فراکسیون مناسبی رو برای خودش سازمان بده، چون آقای روحانی با توجه به تجربیاتی که از فضای سیاسی دارن بعیده که به فکر تکرار مجلسی مانند مجلس ششم باشن که دولت اکثریت حامیان رو در مجلس داشته باشه. ولی حتی وجود یک فراکسیون قوی در مجلس مانند مجلس پنجم که در مواقعی مانند امکان ابستراکسیون داشته باشه و یا چهرهای شاخصی داشته باشه که بتونه این فراکسیون را مدیریت و رهبری بکنن، طبیعتاً باز هم برای دولت کارگشا خواهد بود.
آقای گرامی مقدم، به گفته بعضی ناظران هیئت دولت در برخورد به مجلس، مثلا در همین وزیران پیشنهادی که رد میشه یکی بعد از دیگری یا وزیرانی که استیضاح میشن، ضعف رسانه‌ای داره، در حالی که چند خبرگزاری و روزنامه زیر نظر دولت فعالیت میکنن. شما به لابیگری‌های پارلمانی اشاره کردین، برخی دیگه از این مطبوعات بالفعل و بالقوه با دولت همسو هستن. این نوع انتقاد به نظر شما درسته؟ یعنی کاری هست که دولت نکرده که میتونسته بکنه؟
بله، ببینید، بالاخره در دو تا مسئله رأی استیضاح و این رأی برای اعتماد نشون داد که دولت نتونست در مقابل هجوم مجلس و راست افراطی تحمل بکنه و واقعیت شده که شکست بخوره. این نکات یکیش هم رسانه هستش. در مورد این یارگیری من واقعا دولت واقعیتش اینه که ضعیف عمل کرده. ببینید، آقای مهاجرانی خیلی خوب از خودشون دفاع کردن، ولی عقبه اون سازماندهی که شده بود هم بسیار قوی بود. یعنی از تقریبا دو سه هفته قبلش یا یک ماه قبلش، من خاطرم هستش که تو ریاست جمهوری چندین جلسه مدیران کل پارلمانی با هم دیگه، یعنی 40-50 تا مدیر کل با هم هماهنگی کردن، معاونینشون باز 40-50 تا بودن، با استاندارا تماس گرفتن، استاندارای یارگیری من توی هر استان میکردن با نماینده ها، تا اون قضیه اون نتیجه در اومد. و الان اون مجلس هم من خاطرم هست اومده بود که آقای مهاجرانی رو بندازه. اما من واقعیتش حوادثی داره اتفاق میفته رو به ضرر دولت زیاد نمیدونم. در کدام مدت چرا؟ خب دولت اون اهدافش ممکن نرسه در اینکه با سرپرستی اداره بکنه، ولی خاطرمون باشه که بعد افتادن عبدالله نیرو و آنوری و اون استیضاح آقای مهاجرانی، بالاخره مردم روی خوشی نشون نمیدن با مجالسی که میخوان با اون رئیس جمهوری که رأی دادن بهش هی چوبلای چرخش بذاره و نسبت اون در انتخابات آینده حتما عکس العمل نشون میدن نسبت به این مجلس و تک تک اونها رو مردم به هر حال شناسایی میکنن. این 18 میلیونی که به آقای روحانی رأی دادن
این مجلس داره دست رد میزنه به این 18 میلیون. این 18 میلیون کار خودشو در صندوق های رای در مجلس دهم حتما به نفع آقای روحانی و اثر خواهد داد، همینجوری که آقای رحمانی هم به درستی به اون اشاره کردن. حتی در نیروهای درجه دو سه اصلاحات و بینامونش هم حتی اصولگرا هم باشن، این ترکیب پایداری با این حملاتی که دارن به دولت میکنن در حقیقت در دراز مدت عملا آرا اونها ریزش میکنه در جامعه و مردم روی خوشی طبق تجربه داریم نشون ندن به این حرکات مجلس.
آقای رحمانی، مخالفان و حامیان دولت تا سرفصل انتخابات آینده مجلس چگونه تفاوت با یکدیگر رو در برابر رای دهندگان به نمایش خواهند گذاشت؟ نکته‌ای که الان آقای گرامی مقدم بهش اشاره کردن برای جذب حداکثری هواداران هر یک از دو گرایش.
ببینید از همون مقاله آقای سراج اگه نگاه بکنید، اینا هر نوع از دست دادن امکان مجلس و شکست اصولگرایی میدونن، ترسیم میدان جنگ دارن، حتی اومدن یه مجلس بوروکرات همراه با آقای روحانی نه اصلاح طلب. پس این ترسیم ذهنی ایناست. راست سنتی هم میدونه با این وضع رأی نخواهد آورد. به این خاطر به نظر من راست سنتی در مجلس و راست افراطی تصمیم خودشونو گرفتن. اینجاست که دولت و اصلاح طلبا و جامعه مدنی باید تصمیم بگیرن و نیروهای ما یه اپوزیسیون حجت داریم که بیرون از حاکمیتن، یه بخشی از حاکمیت هستن که طرفدار اصلاحات هستن و بوروکرات ها هستن که بخوان نظامیان رو بذارن کنار. با توجه به این یک صف‌بندی صورت خواهد گرفت، میزان قاطعیت دولت در موازه نه به عنوان اپوزیسیون. آقای روحانی بیش از اپوزیسیون نظام نیست، یک بوروکراته، ولی یک بوروکراتی که لااقل حقوقی برخورد کنه به برخی از وعده‌هایی که داده عمل بکنه، این میشود پشتوانه رأی آقای روحانی. از همین الان هم به سلام معروف لشکرکشی و موضع‌گیری‌ها شروع شده. یکی میگه ما با آقای خاتمی وارد انتخابات مجلس می‌گیم، آقای سراج هشدار می‌دهد هر نوع عقب نشینی و هر نوع تغییر در بافت رهبری مجلس خبرگان به مفهوم شکست اصولگرایان است و برنامه جناح راست این است که ریاست جمهوری طور مقدس آقای روحانی در آورد بیرون. به نظر من دیگر آقای لاریجانی هم چندان در اموری که آقای روحانی به رأی مردم نیاز دارد با آقای روحانی همراهی نخواهد کرد. پس در زمان ما شاهدی شکلی هستیم. البته این بار جنبش دانشجویی نیست، ولی جامعه مدنی ملاحظه کار هست و به گونه ای الان وضع به یک طوری شده است که جناح راست میداند که رأی دادن بخشی از جامعه، همون بخشی که الان پاچی به صورت گرفته، اساسا کفر و به نفع طرفداران تغییر، حتی تغییر آرام و بروتاسی که پیش خواهد بود. این است که این صف‌بندی ادامه پیدا خواهد کرد، منتها بازی هنوز ادامه دارد و راست افراطی حوادثی خلق خواهد کرد و در این حال متهم هم قربانی میکنه، قربانی هم به اصطلاح متهم میکنه، همینجوری داره انجام میده و ما منتظر سناریوهای گوناگونی مطابق همون نوشته های سراج خواهیم هست که یک نوع سناریو سازی های از طرف راست افراطی خواهد بود. باید دید که دولت روحانی جامعه مدنی چقدر انگیزه و هوشیاریش حفظ میکنه تا به اون مسافه به اصطلاح مرحله مهم انتخابات برسیم.
آقای مهرابی، استراتژی حامیان دولت و مخالفان دولت به نظر شما برای تقویت نامزدهای همسو در انتخابات آینده مجلس چی میتونه باشه؟
طبیعتا شورای نگهبان و در واقع خود رهبری با توجه به تجربیاتی که از مجلس ششم دارن، اجازه تکرار مجلس ششم را نخواهند داد و رد صلاحیت ها احتمالاً مانند رد صلاحیت های مجلس هفتم رد صلاحیت های گسترده خواهد بود. تنها راهی که برای آقای روحانی و به هر حال بخشی از اصلاح طلبان میمونه اینه که کاندیداهایی را در عرصه وارد بکنن که هزینه رد صلاحیت اونها بیشتر باشه و لازمه این هم همین هست که بعضی از چهرهایی که به هر حال سابق مدیریتی دارن به نوعی بخوان از خودشون فداکاری نشون بدن، چهرهایی مانند وزرا و استانداران سابق و چهرهایی که به هر حال هزینه رد صلاحیت برای اونها بالا هست. از سوی دیگه خود آقای روحانی هم باید استراتژیش در مواجهه با رد صلاحیت های احتمالی مشخص باشه، چون به هر حال شورای نگهبان تجربه انتخابات مجلس هفتم رو هم داره که آقای خاتمی در ابتدا اعلام کرد که حتی از رد صلاحیت یک نفر هم کوتاه نمیان، ولی در نهایت موضوع رو پذیرفتن و اگر آقای روحانی مرز ایستادگی خودشون در برابر رد صلاحیت رو از همین الان مشخص نکنن، طبیعتاً شورای نگهبان هم احساس میکنه که صحبتهایی که آقای روحانی میکنن مانند صحبتهای آقای خاتمی بیشتر نوعی بلوف هست و در نهایت ایشون ایستادگی نشون نمیدن. نکته دیگه هم که در انتخابات گذشته به نوعی تجربه موفقی داشته، همکاری مشترک شخصیت‌های سیاسی مانند آقای هاشمی، آقای خاتمی و به هر حال خود آقای روحانی و یا برخی از چهره‌هایی که به هر حال جدیداً میشه گفت که در عرصه تصمیم گیری اصلاح طلبان وارد شدن مانند آقای عارف، این تجربه نشون داده که به هر حال رایزنی‌های این چنینی هم میتونه موفق باشه، چه در رایزنی برای تایید صلاحیت‌ها و چه در چینش کاندیداهایی که مقبولیت همگانی داشته باشن در بین حامیان آقای روحانی.
آقای گرامی مقدم، شما در پاسخ سوال قبلی چنان اظهار نظر کردید که گویا نتیجه انتخابات مجلس آینده از همکنون محتومه و روشنه و توازن قوا به نفع اعتدالگرایان و اصلاح طلبان حتما تغییر خواهد کرد. صحبت که شما کردین شبیه تکرار سناریوی انتخابات مجلس ششمه، ولی چطور ممکنه که عکسش اتفاق بیفته و یه بار دیگه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان متعجب بشن چنان که شدن از میزان مخالفتی که مثلا در مجلس شده علیه دولت حسن روحانی؟
ببینید، وضعیت این مجلس از قبل هم قابل پیش بینی بود. من تردیدی ندارم که ترتیب مجلس عوض میشه. 70% این نمایندگان تغییر خواهند کرد. اینو هم بر اساس تجربه میگم. هرگز هم این امید و آرزو ندارم که مجلس ششم تشکیل بشه. قطعا اون مجلس تشکیل نمیشه. اما برخی از در حقیقت اون حوادثی که اتفاق افتاد، تغییر اتفاق بیفته، چرا اون تغییر اتفاق میفته، بی تردید هم اتفاق میفته، مگر اینکه دیگه آقای روحانی اینا خیلی دیگه به این ابتدایی ترین مسائل رو رعایت نکنن. ببینید، تو مجلس اینجوری نیستش که همه چیز سیاسی یا غیر سیاسی، همه چیز صرفا سیاسی باشه. یعنی این الان 80 نفری که ما ریزش کردیم در همین عدم رأی اعتماد به آقای نیلی، اینجوری باشه این 80 نفر صرفا به دلیل مسائل سیاسی اومدن رأی ندادن. نه، خیلی از مسائل مجلس مناسبات اجتماعی و در حقیقت اقتصادی، مسائل دیگه‌ای هستش که نمایندگان با اون درگیر هستن، به خصوص در حوزه انتخابیه شهرستانی و کوچیک‌تر که وارد میشن. اصلا مسائل سیاسی دیگه اونقدر قابل اهمیت بها دادن، چون که نماینده رأی خودش رو از دست میده. خوش شورای نگهبان که کار خودش رو میکنه، حتما چهره‌های درجه یک اصلاح طلبا رو رد صلاحیت میکنه، اما خیلی از نامزدها در این دوره تمایل دارن که همسو با دولت حرکت بکنن و حداقل آدم‌هایی باشن که از افراطگری دوری بکنن و در جهتی باشن که حامی دولت باشن، چون فرماندار دولت اونجا منصوب میکنه، بخشدار دولت، استاندار میخواد با اونجا. مردم هم اتفاق همون جهت رو میدن، یعنی مردم شهرستان‌ها و بخش اون جمعیت شهرستانی که 50,000 جمعیت داره، اولویت چند صدومشه که مثلا سیاسی بخواد رأی بده، بیشتر به این فکر میکنه به نامزدی رأی بده که در این دوره با فرماندار، با بخشدار، با استاندار هماهنگی باشه با دولت و بتونه امکانات بیشتری رو جذب کنه به حوزه انتخابیش. بنابراین از این جهت اگر آقای روحانی بتونه ساماندهی کنه و درست برنامه ریزی بکنه، قطعا میتونه مجلس رو با این اتفاقاتی که داره میفته و به نفعش هم هستش که جبهه‌گیری مجلس رو علناً به مردم نشون بده، اون وقت میتونه بیشتر کرسی ها رو از طرفدارای خودش در حقیقت پر بکنه و مجلس رو بگیره. ولی حتما اون مجلس ششم شکل نمیگیره، چون به هر حال مردم هم به خصوص در شهرستان ها و اینها بیشتر دنبال منافع خودشون هستن در حوزه های خدمات رسانی، امکانات و دنبال اینجور مسائل روزانه خودشون هستن. بنابراین فکر میکنم که قطعا تغییر ما خواهیم داشت، اما تغییر هم در جهت اعتدال و توسعه خواهد بود، نه در جهت افراطی‌گری، نه از جنس راست افراطی، نه از جنس چپ افراطی یا اصلاح طلب در حقیقت افراطی، اونگونه ای که البته جریان رقیب اسمشو میذاره.
ممنون آقای گرامی مقدم. آقای رحمانی، نکته آخر شما.
نکته آخر من اینه که از الان سرتاسر ارزیابیه. مجلس ششم هم تو شهرهای بزرگ چهرهای سیاسی اومدن یه سمتی میدادن. خود مجلس ششم هم قابل ارزیابی، قابل نقد بررسیه، ولی به نظر من از الان تا انتخابات مجلس فرصت زیاده و کشکوس زیادی خواهیم داشت. منتها منوط به اینه که گرایش اصلاح طلب، تحول طلب و بروکرات بتواند به یک انسجام نسبی برسه برای مواجهه درست با انتخابات مجلس و همچنین بعدش خبرگان، و این یک مسئله مهمی در آینده ایران خواهد بود و 100% حوادث زیاد زیادی در کش و قوس این پدیده ما شاهد خواهیم بود که برخورد درست با این حوادث میتواند به نفع گرایشی تمام بشود که میخواهد راست افراطی عقب بزند و نظامیان یه مقدار به پادگان ها نزدیک کند.
با سپاس از شما آقای تقی رحمانی، آقای اسماعیل گرامی مقدم و آقای احسان مهرابی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.